رب انهم عصونی، پروردگارا اینها عصیان من رو کردند. و تبع او و تبعیت کردن من لم یزد و مالهو و ولدهو الا خسارا، عصیان من رو کردن و تبعیت کردن از کسی که مال و فرزند او نمی افزاید مگر خسران. این نشون میده که در زمان حضرت نوح اربابان بت‌ها، چون بت‌ها سرپرست‌هایی داشتند، یعنی بت‌کده‌هایی بود و کسانی در این بت‌کده‌ها سمت ریاست داشتند، سمت رسیدگی به امور بت‌ها و مخارج بت‌ها و درآمد بت‌کده ها که برای خودشون درآمد خونه گذاشته بودن، باز کرده بودن. و اینها هستند تو هر جامعه ای که جلو انبیا و اولیاء خدا می ایستند، کسانی که درآمد خودشونو در خطر می بینند، درآمد خودشون رو در خطر می‌بینن. عمرو آس اگه جلو امیرالمؤمنین ایستاد، یه بوتی بود به نام معاویه که درآمدزا بود، خزائن بیت المال رو در اختیار گرفته بود. عمرو آس هم برای این شعار می‌داد، تبلیغ می‌کرد. عمرو آس یکی از صحابه پیامبر بود ها، فکر نکنید خود معاویه هم صحابی بودن. اینا حالا دستشون به دنیا رسید دیگه همه چی رو فراموش کردن. حضرت نوح میگه خدا یا اینا از من عصیان منو کردن و تبعیت کردن از کسی که مالداره، چون میگه و تبع او من لم یزل او مالهو، نیفزود او را مالش و فرزندش. معلوم میشه آدم مالداری بوده که از همون رؤسای بت‌کده ها، همون کسانی که موقعیتشون در خطر میفته، یعنی هر کس موقعیت مالیش در خطر میافتاد مقابل انبیا میایستادن. زمان پیامبر اکرم هم همین جور بود. زمان پیامبر اکرم اون کسانی که مثل ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب و اینا، کسانی بودن که سمت سرپرستی بت‌ها رو داشتن، درآمدشون از این راه ها بود که جلو پیامبر ایستادن. و در روایت داریم که البته حالا این کلام، چون این کلام رو میخوام نقل کنم، جناب محی الدین ابن عربی که از عرفای بزرگه، در کتاب فتوحات یه قسمتی داره در مورد امام عصر و خروج ایشون. عبارتش به این صورته، میفرماد اذا خرج الامام المهدی لیس له عدو مبین الا الفقها. یه موقعی که امام مهدی میاد، دشمن آشکاری ندارد مگر فقها. فقها جلویشون میستن، چون میبینن دفتر دستگیشون داره به هم میخوره. که شبیه به این عبارت رو در روایت امام صادق هم داریم که میفرماد علمای اهل اجتهاد جلویشون میستن، امام صادق. که بعضی میگن علمای اهل اجتهاد، منظور علمای شیعه هستن، چون اهل تسنن اهل اجتهاد نیستن اصلا. اونا قائل به 4 امام هستن که میگن هرچی اونا میگفتن تموم شد، اجتهاد خاتمه پیدا کرده. بعضی از این کلمه علما اهل اجتهاد میگن این علمای اهل اجتهاد اینها علمای شیعه هستن، جلو حضرت می ایستن چون دفتر و دستکشون داره به هم میخوره، دیگه وجوهات به حضرت آقا نمیرسه، داره میرسه به امام عصر. حالا این اون موقعی که حضرت تشریف میارن که میفرماد اگر از ترس شمشیر، ابن عربی میگه اگر از ترس شمشیر مهدی نبود تکفیرش میکردن مهدی رو، منتها از ترس شمشیرش جرأت نمیکنن که حکم به کفرش بدن، حکم به طردش بدن. حالا چه علمای اهل تسنن باشن چه علمای شیعی باشن، چیزی که اینها رو بر انکار وامی داره به هم خوردن دفتر دستکه، به هم خوردن محل درآمده. همون چون که زمان نوح حضرت نوح گفت اینا از من عصیان منو کردن و دنبال کسی افتادن که مالدار و بچه دار فرزنددار دور و بری زیاد داره، که لم یزد او مالوهو و ولدهو الا خسارا. اون بالا اگه دقت کنید در سوره گفت استغفر ربکم، استغفار کنید که اگر استغفار کنید یمدد کن به اموالم و بنین، به شما مال و فرزند میده. اینجا گفت از کسی تبعیت میکنن که مال و فرزندش زیان براش، یعنی اگر استغفار کنی مالی بهت میده که به زیانت نیست، فرزندی بهت میده که باقیات و صالحاتته، ولی هر مال و فرزندی که به درد نمیخوره. آیه قرآن انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد شما فتنه، آزمایشن برای شما. آیه دیگه یا ایها الذین آمنوا انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، اینجا خطاب به مؤمنین میگه که بعضی از اموال و اولاد شما دشمنان شما هستن. اون مال و فرزندی خوبه که دشمن انسان نباشه، مال و فرزندی خوبه که در مسیر الهی باشه. میگه این داراییش به زیان خودشه و مردم دارن دنبال این افتادن، مردم دنبال این افتادن. یکی از ایرادایی که به حضرت نوح میگرفتن میگفتن این فقیر فقرا چی اراذل چی دور خودت جمع کرده ای، تو این اراذل رو از دور خودت پراکنده کن ما بیایم دور تو. گفت من چجور پراکنده کنم از دور خودم کسانی رو که نمیدونم در قلب اونها چیه، شاید اینها مزکا باشن، درون پاکیزه‌ای داشته باشن. یعنی به مال نیست که انسان خوب باشه یا بد باشه، اگر کسی خیلی سرمایه دار بود، اهل مسجدم بود، اهل منبرم بود، بنا نیست که آدم خوبی باشه، ولی اون رفتگر بیچاره ای که درآمد نداره زحمت میکشه بگیم ای بابا اون تای صفه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فقط تقواست ملاک برتری، و الا مال و فرزند و اصلا دنیا ملاک برای خوبی و بدی نیست. میگه از من عصیان منو کردن، در حالی که یکی از دستورات حضرت نوح ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون بود. اول سوره خوندیم خدا رو پرستش کنید، پرهیزگار باشید و از من تبعیت کنید. اینجا هم اصلا دیگه حضرت نوح نگفت خدایو عبادت نمی کنن، تقوا رو آیت نمی کنن، گفت عصیانی عصیان منو میکنن. یعنی وقتی عصیان ولی شد دیگه نه عبادت به درد بخوره نه تقوا. این که در روایت داریم میگه کسی که اهل ولایت نباشه عبادتش به درد نمیخوره، کسی که ولایت ما رو نپذیرفته ایمانش، عبادتش، تقواش به جوی نمی ارزه، مدرکش همین آیه است که از حضرت نوح نگفت اینا عبادت نمی کنن، گفت فقط عصیان منو می کنن. شیطان 6000 سال عبادت پروردگار رو کرد، الان هم عبادت میکنه در بنابرای بعضی از روایات، الان هم نماز میخونه شیطان، با فرشتگان بود، با خدا تکلم کرد، تو قرآن هست دیگه داستان مخاطبه حق تعالی با شیطان، ولی حق تعالی فرمود کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. چرا؟ چون به آدم سجده نکرد، یعنی مطیع آدم نشد، ولایت آدم رو نپذیرفت. امام صادق می‌فرماد کسانی که ولایت ما رو نمیپذیرن مثل شیطانه، عبادت خدا رم کنن باز جزء کفاره، عبادت خدا رم کنن جزء کفاره. و مکرو مکرن کبارا، اینا دنبال اون شخص افتادن، دنبال اون آدمای تبلیغات پرسود. و عزیزان اینا مال درس زندگی ماست ها، من نمیتونم زیاد بعضی مسائل رو باز کنم، ولی خودتون باید بگیرید. ببین حضرت نوح میفرماد که انهم عصونی و تبعوا من لم یزد و ماله و ولده، مال و فرزندش، مردم میرن و قاطبه مردم میرن دنبال جایی که مال باشه، تبلیغات باشه، پول باشه، پلو باشه. اگر میخوای قرآنی باشی باید تو مسیر حق حرکت کنی، یه موقع گول پول و تبلیغات و پلو و کباب و این حرفا رو نخوری. یه موقع و مکر و مکرن کبارا، اینا مکر کردن، مکر بزرگی، یعنی یک امر تبلیغاتی را انداختن. اونها مکر، مکری کردن، مکری بزرگ. حالا مکر بزرگ چیه؟ در روایت داره اینا می اومدن دست بچه هاشونو می گرفتن می آوردن پیش حضرت نوح علیه السلام، می گفتن اینو نگاه کن، اینو می بینی، این خیلی آدم خطرناکیه، مواظب باشی گول اینو نخوری. یه موقع ها پدر منم همین جوری به من وصیت کرده بود، تو هم به بچه هات همینو بگو. یعنی از همون بچگی فرو می کردن تو مغز اینها که این طرف این نرید، نقشه ای می کشیدن که بچه هاشون اینجوری بار بیان که طرف این نرن. و مکر و مکرن کبارا، در روایت داره امام صادق می فرماد گاهی وقت که حضرت نوح خیلی الحاق میکرد، خیلی با اینها بحث میکرد، خیلی اینها رو دعوت میکرد، دست جمعی میریختن به سر حضرت نوح و به ضرب و شتم ایشون میپرداختن، جوری که حضرت نوح خون از گوش مبارکش جاری میشد و 3 روز بیهوش روی زمین می افتاد. 3 روز بیهوش روی زمین می افتاد. به هوش که می آمد بلند می شد دوباره شروع می کرد تبلیغ امر الهی کردن، از جان مایه می زاشتن. اما دنیادارا مکر و مکرن کبارا، عزیزان یه نکته تو پرانتز بگم، چون تو این دوره، دوره خطرناکیه، روایت هم داریم، روایت داره، حالا عدد داره تو روایت که چند نفر پیدا میشن ادعای پیغمبری میکنن، چند نفر پیدا میشن ادعای امام زمانی میکنن، تو روایت داریم، الان هم داریم میبینیم چه پرچمهایی بلند میشه که مردم رو به طرف خودش دعوت میکنه، چه گروههایی درست میشن که مردم رو دعوت میکنن به طرف خودشون. فقط یک نکته، یه شخصی که خودش با چشم خودش دیده بود این قضیه رو برای من نقل میکرد و خودش گرفتار شده بود و بعدن حالا به عنایتی نجات پیدا کرده بود، با یه شخصی آشنا شده بود، اینو برده بود آورده بود، بعد گفته بود میخوام ببرم تو دیدار یه کسی، سوار ماشین میگه دیدم یه آقای نورانی سوار شد، محاسن نورانی، یه خال رو صورتش، چند تا کلمه با من صحبت کرد پیاده شد. گفتم این آقا کی بود؟ گفت خودش بود. گفتم خود کی؟ گفت خود آقا امام زمان بود. گفتم جدن این آقا بود؟ گفت بله. تو کجا میری جمع کران؟ آقا اینجاست تو تهران. حالا گفتم آخه مگه بیش؟ گفت شک نکنی که میمیری، شک کنی. یه مدتی میگذشت و هی با این گفتم آقا شما چند سالته؟ گفت من 1200 مثلا چند ساله. آقا زن بچه‌ت هم میدونن تو امام زمانی؟ گفت نه اونا که اصلا بفهمن سکته میکنن. میگفت گذشت این قضیه تا اینکه به ما گفتن آره آقا پول میخواد 500,000 تومن بده به آقا. میگفت اینجا من به شک افتادم. گفتم به ایشون، من بهش گفتم، گفتم آخه شما عقلت نمیرسه، امام زمانی که به همه عالم داره روزی میده محتاج 500,000 تومن پول توه. آقا هر کس که ادعا کرد من عارفم، من صوفیم، من درویشم، من آیت اللهم، من با امام زمان در ارتباطم، من فلانم، اگه گفت پول بده بدون دکون باز کرده، اگه گفت پول بده بدون دکون باز کرده، دکونه، مغازه است، درآمد داره کسب میکنه، ولا امام زمان به پول هیچ کدوم ما احتیاج نداره، روزی ما دست امام زمان، اون وقت ما پول کمک کنیم به امام زمان. یه ذره انسان عقلشو به کار بندازه، درآمد خونه است اینا، حواست جمع باشه، چون شعار همه انبیا این بود، شعار سوره قصص، سوره انبیا، سوره های دیگه رو بخونید، همه انبیا میگفتن لا اسالکم علیه اجرا، ما هیچ اجری از شما نمیخواییم، این اجری الا علی الله، اجر من با خداست. فقط تو در میان انبیا یه پیامبر بود، پیامبر ما، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، که گفت من اجری از شما نمیخوام، فقط اهل بیت منو دوست داشته باشید، که اونم حالا یه سر عظیمی در تحت این حرفه که باید در جای خودش مطرح بشه. و مکرو مکرن کبارا، این مکری که کردن چی گفتن؟ و قالوا لا تذرن آلهتکم، گفتن خدایان خودتون رو رها نکنید، و لا تذرن ودن، و رها نکنید ود را، ولا سواعن، اینا اسامی بت‌های اونا بود، بزرگ بت‌های بزرگشون، ولا یقوس و یعوق و نصر، پنج تا بت بزرگ بود در میان قوم نوح، ود، سواع، یقوس، یعوق و نصر، که در بعضی از اخبار داره که ود بوتی بود به صورت مرد، سواع بوتی بود به شکل زن، یقوس بوتی بود به صورت اسب، یعوق بوتی بود به صورت شیر و نصر بوتی بود به صورت پرنده که اینا رو پرستش میکردن. خب گفتن برید سراغ بوتهاتون و دست از بوتهاتون بر ندارید، رها نکنید بوتها را. امام صادق علیه السلام میفرماید در میان قوم نوح بت پرستی اینگونه آغاز شد. اینها افراد الهی و بزرگی در میان قوم نوح بودند، یعنی قبل از حضرت نوح، که مردم اینها رو خیلی قدیس میدونستن، مثل بزرگان ما، مثلا بزرگان علمای ما که خیلی برامون محترمن. وقتی اینها از دنیا رفتن، برای یادبود اینها اومدن پیکر اینها رو تراشیدن که شکل اینها یادشون نره، مجسمه هایی به صورت اینها تراشیدن. اونهایی که مجسمه ها رو تراشیده بودن تو اون عصر میدونستن که این مثلا مجسمه فلان آغاز فلان مثلا بزرگه و به این مجسمه ها احترام میذاشتن، همونجوری که ما مثلا به عکس امام حسین احترام میذاریم یا عکس مثلا حضرت امامو میزنیم به دیوار. خب اینا میدونستن. بعد نسل بعد از اینا که آمدن، یعنی این نسل مردن، نسل بعدی که آمدن میدیدن پدرانشون به این مجسمه ها احترام میذارن. در تابستان مجسمه ها رو میارن وسط قبیله، وسط شهر میذارن. زمستان برای اینکه برف و بارون نخوره میبرن زیر یه سایبان میذارن. یواش یواش برای این مجسمه ها قائل به ربوبیت شدن. لذا دلیلی هم که می آوردن وقتی به اینا می گفتن آخه چرا این سنگ رو پرستش می کنی، می گفت وجدنا آبا انا علی، ما دیدیم پدرانمون این کار رو می کنن. یعنی فقط دلیل بود پرستا این که بود پدران این کار رو می کنن. تمام چونیش دلیلی نداره انسان به خاطر اینکه برای اینکه این سنگ رو پرستش کنه، تنها دلیلش اینه که بابا همون این کار رو میکردن. اون موقع موقع پدرسالاری بوده. چون نگاه کنید در قرآن اینا خیلی از کاراشون رو میگن پدرانمون این کار رو میکردن، یعنی برای فرزند قائل به اصالتی نبودن، بیشتر عقل خودشون رو ارجاع میدادن به پدرانشون. و بعد از حضرت، بعد از گذشت این دوره، اینا دیگه شروع کردن به پرستیدن این بت‌ها. در مقابل اینا معتکف میشدن، از اینا درخواست میکردن، برای اینا قربانی میکردن، نذر میکردن. کار به جایی رسید که میامدن بچه هاشونو در مقابل بت‌ها ذبح می‌کردن برای تقرب به بت، که در آیه قرآن هست که فرزند قرب گفتن به این قد ما دوستتون داریم. بعد در یه روایتی هست می‌فرماد وقتی که طوفان آمد همه چی نابود شد، خیلی جاها زیر گل رفت، اقوامی که بعدن از کشتی نوح باقی موندن، اینا هم بعد از مدت‌های مدید، بعد از نسل‌های فراوان دوباره رو آوردن به بت‌پرستی. چون گفتیم روانشناسی بت‌پرستی رو دیگه، انسان حسگراست، انسان حسگراست، چون نمیتونه با ماوراء طبیعت ارتباط برقرار کنه، نمیتونه که این سخته. ماوراء طبیعت رو دلش میخواد بیاره تو طبیعت، دلش میخواد یه چیزی باشه چشمش ببینه، دستش لمس کنه. این امر باعث میشه که انسان گرایش پیدا کنه طرف بود. این امر باعث میشه تو دین خرافاتی بیاد که امام، یکی از مصالح وجود امام در علم کلام که امام برای چی لازمه در هر زمانی، میگه به خاطر اینکه جلو خرافات وارده در دین رو بگیره که آقا این قمر صحت نداره، ما چنین چیزی در دین نداریم. این مسجد گوهرشاد مشهد رفتید دیدید میان مهر میچسبونن رو محراب گوهرشاد و اینا، مهر وامیسته رو دیوار، پیرزن ها جمع میشن، جوون پیرزن، حاجتمون روا میشه یا نه، مهر رو میچسبونن به محراب. یه بار من گرفتم مهرا رو جمع کردم ریختم یه کناری، یه آقای طلبه ای اومد جلو گفت حاج آقا ببخشید این کاری که میکنی شرعن اشکال داره، ها شاید اینا اعتقاد داشته باشن. گفتم حاج آقا تو طلبه ای، منم طلبه، فکر نکنی با یه آدم عامی سر کار داری، اینو بهت میگم. دوم از این دیگه این حرفو نزنی، این از نظر شرعی اشکال داره. میدونی وقتی میگی شرعن اشکال داره یعنی این امر جزء دین ماست، این خرافات و چرت پرتا رو چرا جزء دین قلمداد میکنی؟ این مهر کجای دین ما آمده که این مهر بچسبه به دیوار اصلا جزء دین باشه؟ اعتقاد داره که خیلی بی خود کرده، اعتقاد داره، میگه هر اعتقادی درسته، اعتقاد اگر بر مبنای دین نباشه میشه خرافه، میشه بتپرستی. اعتقاد بر مبنای دین نباشه میشه بتپرستی. دیگه این حرفو نزن یا اونم یه مقدار دید ما تون شدیم ترسید گفت چه. امام به خاطر اینه که جلوی یه سری امور رو بگیره، آقا این کار در مناسک حج نباید انجام بشه مثلا میگم، یا این کاری که شما دارید میگید این اصلا لازم نیست انجام بدید این کارو. اگر اونجوری بشه این امر به این صورت در میاد. امام برای اینی که امور رو اصلاح کنه، انسان به خاطر حسگرا بودنش یک جایی افراط میکنه یک جایی تفرید میکنه. کسی اومد پیش امام صادق گفت آقا شما این قضیه صیغه رو مطرح کرده اید، شیعیان شما جمع میشن یک زن رو در یک روز 5 نفر صیغه میکنن. آقا گفت این حرف یعنی چی؟ ببین اینه که میگه دین اگه امام بالا سرش نباشه به خاطر حسگرا بودن 1000 بار ممکنه بره. گفت آقا صیغه عقده، ما تو اسلام عقد دائم داریم، عقد موقت داریم. موقت یعنی یه وقتی داره، دائم وقت نداره، همین. ولی همه احکامش یه جوره. این نیست که شما اینجوری تصور کردید اگر کسی این کارو کنه گناه کرده، مرتکب خطیئه کبیره زنا شده. امام باید بالا سر باشه که جلو خرافات دینو بگیره. اینا بعد از حضرت نوح نسل‌ها وقتی گذشت، بعد از گذشتن نسل‌ها اینا دوباره رو آوردن به بت پرستی. این بت‌هایی رو که در حفاری پیدا کرده بودن، حالا یا در اون جاهایی که زیر سیل مونده بود پیدا کرده بودن، بیرون آوردن و دوباره شروع کردن به پرستش این بت‌ها. منتها یه نکته رمزآلودی اینجا هست در تفسیر باطنی قرآن. ابن عباس میگه همون بت‌ها دوباره بیرون آمد و پرستیده شد. این کلام ابن عباس رمز درش هست. اولا حدیثی از رسول اکرم هست، می فرماد آن چه در امم گذشته اتفاق افتاده است، نعل به نعل تو این امت اتفاق می افته. خب اون که در امم گذشته اتفاق افتاده، داستانایی که دارید میخونید تمام تو این امت اتفاق میفته. مثلا پیامبر اکرم مگر نفرمود علی منی به منزلت هارون، بگید من موسی، علی برای من به منزله هارون است برای موسی، یعنی همون جوری که هارون وصی موسی بود این هم وصی منه. منتها انبیا دو تا وصی داشتن، یک وصی در زمان حیات، یک وصی بعد از مردنشون. اما فرمود علی وصی من در حیات و ممات من. خب روایت میگه وقتی حضرت موسی مرد، زن حضرت موسی صفورا سوار بر زرافه ای شد، موقع ظاهرن زرافه رو رام میکردن، و به جنگ وصی حضرت موسی رفت. خب همون جوری که زن پیامبر ما عایشه بعد از رحلت رسول الله سوار بر چی شد؟ شتر شد و به جنگ وصی پیامبر رفت. در زمان حضرت موسی اتفاقی که در اون جنگ افتاد، لشکر صفورا زن حضرت موسی شکست خورد و ایشون به دست وصی حضرت موسی که یوش ابن نون باشه اسیر شد. خب همین اتفاق هم زمان پیامبر ما افتاد که در جنگ جمل اهل جمل شکست خوردن و عایشه اسیر شد به دست امیرالمؤمنین. همون کاری رو کرد امیرالمؤمنین که یوشع با صفورا کرد، که 20 نفر زن رو لباس مرد پوشانید و در محاصره اینها اینو فرستاد به شهر خودش. امیرالمؤمنین هم 20 نفر زن جنگاور رو که معلوم میشه حضرت تو سپاهش زنهای کارآمدی هم داشته، لباس مرد پوشاند و عایشه رو راهی مدینه کرد. عایشه وقتی رسید گفت آبروی علی رو میبرن، منو با 20 نفر مرد نامحرم راه میکنی؟ خدا لعنتت کنه، مگه تو میانه یک عده بنی امیه بلند نشدی؟ سوار شتر نشدی؟ نیامدی به جنگ علی؟ اونا نامحرم نبودن. این حرفو که زد یه مرتبه یکی از همون سربازا نقاب زد بالا، گفت عایشه ما همه زنی، 20 زن هستیم مراقب تو بودیم، فقط علی گفته بود لباس مردانه بپوشیم که کسی طمع نکنه. تو اونجای مرتبه اون روایت میگه آتش کینه عایشه خابید تا مقداری. علا ای حال اون چه در امم گذشته اتفاق افتاده، نعل به نعل تو این امت اتفاق میفته. در میان قوم نو 5 بت بودن، چی؟ ودن ولا سباعا ولا یغوس و یعوق و نصرا. در امت اسلام هم 5 بت هست. کی میدونه؟ اللهم الان یزیده چی؟ خامسا. چرا اینو تو زیارت عاشورا میگیم؟ خدایا پنجمین کسی که لعنت میکنی یزید باشه. اولیش بوبکر، دومی عمر، سومی عثمان، چهارمی معاویه، پنجمی یزید. اللهم الان یزیده خامسا، که اینها در مقابل همون 5 بتی هستن که ولا ودن ولا سوا ان ولا یغوس و یعوق و نصرا. اللهم الان یزید خامسا، اللهم الان یزید خامسا. پنجمین نفر اهل لعنت کیه؟ یزید. پنجمین نفر اهل لعنت که یزیده اومد قاتل خامس آل عبا شد. پنجمین نفر اهل لعنت، اللهم لن یزیده خامسا، خامس اهل لعنت یزیده، خامس آل عبا سید الشهداست. خامس اهل لعنت قاتل خامس آل عبا شد. دو تا پنجتا میشه چند تا؟ از اجتماع این دو خامس تشکیل عاشورا شد. عاشورا یعنی دهم. و قالوا لا تذرن آلهتكم، گفتن خدایان خودتون رها نکنید. این که ابن عباس میگه این بت‌ها دوباره پرستیده شد، چون ابن عباس شاگرد امیرالمؤمنین، خیلی جاها به رمز حرف زده. یه بار معاویه ابن عباس رو خواست، گفت باید بری بالا منبر علی رو لعنت کنی و الا خودت میدونی. گفت باشه، تو وقتی میگی من اطاعت میکنم. رفت بالای منبر گفت مردم، معاویه به من گفته است علی را لعنت کنم، پس لعنت خدا بر او باد. از منبر آمد پایین. معاویه که معاویه هم گفت خیلی دغل باز بود دیگه، خودش گفتش که تو هم اسم منو بردی هم اسم علی رو بردی، گفتی معاویه گفته است علی را لعنت کنم، لعنت خدا بر او باد. این او به کی برمیگرده؟ به من یا به علی؟ گفتی که تو گفتی، منم گفتم دیگه، زیاد مته به خشکاش نذار. یا ظاهرا از ابن عباس یا ابن مسعوده پرسیدن که خلیفه بعد از رسول الله کیه؟ گفت من بنته فی بیته، کسی که دخترش در خانه اوست، کسی که دخترش در خانه اوست. حالا این که کسی که دخترش در خانه اوست یعنی چی؟ یعنی ابوبکر که دخترش در خانه رسول الله است، یا دختر رسول الله که در خانه امیرالمؤمنین است؟ من بنته فی بیته، کسی که دخترش در خانه اوست. یعنی هم دو پهلو سخن گفت دیگه، کسی که دخترش در خانه اوست. ابوبکر دخترش تو خانه پیامبر بود دیگه، عایشه. از اون بر دختر رسول خدا حضرت زهرا تو خانه امیرالمؤمنین بود. گفت کسی که دخترش در خانه اوست. این گفت خب این پس داره ابوبکر رو میگه، در حالی که از این اسرار یا مثلا در روایتی داریم امیرالمؤمنین گفت خدا لعنت کنه کسی رو که منو خلیفه چهارم ندونه. چی؟ من اینی رابع و اربعه، حالا عبارت عربیش یادم رفته، فرمود لعنت کنه خدا اون کسی رو که منو خلیفه چهارم ندونه. یکی صحبت میشه امام صادق، گفت آقا این حدیث از امیر المؤمنین هست یا نه؟ گفت بله. گفت خب پس شما که میگید که علی خلیفه اوله، پس چجوری میشه؟ گفت آخه این حرف اونی نیست که تو فهمیدی. خداوند در قرآن سه خلیفه ذکر کرده، یکی حضرت آدم که انی جاعلون فی الارض خلیفه، یکی حضرت داوود که انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، و یکی در مورد هارون، یا هارون اخلفنی فی قومی، یکی هم هارون که خلیفه موسی بود، و حضرت امیر چهارمین خلیفه است. به این معناست، نه اون خلیفه ای که تو فکر کرده ای. این کلام به این معناست. یا در یه نامه‌ای که معاویه نوشت برای امیرالمؤمنین، گفت تو اسم بچه‌هات، میدونید اسم یکی از بچه‌های امیرالمؤمنین ابوبکره، ابوبکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، که ظاهرا ابوبکر ابن علی و عثمان ابن علی در کربلا به شهادت رسیدن، یکیشون از برادرای قمر بن هاشم بود، فکر میکنم ابوبکر ابن علی از اولاد ام البنین بود، سه تا از پسراش ابوبکر و عمر و عثمان بود. معاویه نامه نوشت به حضرت، میگم خیلی دقلباز بود معاویه، گفت تو اسم بچهاتو گذاشتی ابوبکر و عمر و عثمان، بعد میری بالا منبر برای ابوبکر و عمر و عثمان دعا میکنی، تو منظور بچه های خودتو داری دعا میکنی نه اون سه خلیفه رو. حضرتم نامه نوشت که این فضولی ها به تو مربوطی نیست، چون حالا برای رعایت بعضی از مسائل حضرت مجبور بود مثلا دعا کنه بالای منبر، اسم بچه هاشو گذاشته بود ابوبکر و عمر و عثمان، گفت خدای ابوبکر رو بیامرز، عمر رو رحمت کن، عثمان رو داخل بهش کن، فرزندان خودشو میگو. حالا بحث رو این بت‌ها بود که این مظاهر در اسلام مصادیقشون این پنج نفره که تو اون زیارت عاشورا میگی اللهم لأن یزید خامسا، تأکید میکنی بر خامس بودن یزید، علت داره. و قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودن ولا صباعا ولا یغوث و یعوق و نسل. حالا بازی نکته لطیف دیگه هم بگی، قرآن جلو بتونه نگاه کنید رو قرآن، و قالوا لا تذرن آلهتكم، رها نکنید آلهه خود را، ولا تذرن ودن ولا صباعا، خب ولا یغوث و یعوق و نسر. چرا لا دیگه نیورد برا یعوق و نسر؟ عبارت رو دقت کنیم، لا تذرن ودن ولا صباعا، خب بعد فرمود ولا یغوث و یعوق و نسر، دیگه برای یعوق و نسر لا نیاورد. به خاطر این که این ستای آخر رو با یک لا آورد، ولا یعوق ولا یغوث و یعوق و نسر، این ستا رو با یک لا آورد، اون دوتای اول رو هر کدوم یه لا آورد براشون، لا تذرن ودن ولا صواعا. خب چون روایت داریم این دو نفر اولی و دومی پایه‌گذاران بدعت این دو نفر بودن، پایه‌گذاران بدعت و قاصبان حق ولایت این دو نفر بودن، دیگه اون بقیه پیرو اینا بودن، یعنی عثمان و معاویه و یزید جزء پیروان اینا محسوب میشن، لذا اینجا هم در ترتیب جوری رعایت شده که برای اولی دومی هر کدوم یک لا آورد، بعد اون ستا رو با یک لا جمع بست، چون اونها پیرو بند. اینم یک نکته لطیفه بود در این آیه. وقد ازلوا کثیرا، و به تحقیق که گمراه کردن بسیاری را. کیا گمراه کردن؟ بعضی ها گفتن که این ازلو بود که چجوری میتونه گمراه کنه کسی رو، وقد ازلو کثیرا، بود چجوری میتونه کسی رو گمراه کنه؟ بعد بعضی مفسرین اومدن توجیه کردن که یعنی گمراه شدند مردم، چون گمراه شده اند لذا فعل گمراهی رو نسبت میده به اینا، در حالتی که این ازلو برگشت پیدا میکنه به اون صاحبان بتها، صاحبان بتکده ها، اونهایی که مالهو و ولدهو الا خسارا، اون کسانی که از این بتها استفاده میکردن. ولی بت که کسی رو گمراه نمیکنه، بت یه سنگه، بت کاری از دستش بر نمیاد اصلا. این برگشت پیدا میکنه به صاحبان بتها که مردم رو گمراه میکردن، دروغ میگفتن، فریب میدادن، اگر فلان کار رو کنی مورد نفرین بت قرار میگیری. بعد یه کسی هم بیچاره حالا میامد این وسط یه اتفاق میافتاد باسش، بله ببین این اتفاقی که این افتاد، این بت نفرینش کرد، همه میترسیدن یواش یواش دیگه، یواش یواش این جو حاکم میشد که کسی به بت چپ نگاه کنه نابود میشه. و از طرفی در این تعویلی که آوردیم، این ازلو برگشت پیدا میکنه به این بت‌هایی که در اسلام بودن که کثیری رو گمراه کردن، کثیری رو از مسیر ولایت منحرف کردن. امام صادق فرمود بعد از رحلت رسول الله ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع، بعد از پیامبر همه مرتد شدن مگر چهار نفر، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار، بعد سه نفر دیگه هم اضافه شدن بهشون، شدن هفت نفر. همه امت اسلام منحرف کردن با قصد خلافت از امیر المؤمنین. و چه فسادهایی به وجود آوردن در روی زمین، چه گمراهی بزرگی در امت اسلام به وجود آوردن اینها. و قد ازلو کثیرن، کثیری رو گمراه کردن. سلیم بن قیس روایت کرده از سلمان میگه اومدم خدمت امیرالمومنین در روزی که مردم داشتن با ابوبکر بیعت میکردن، آمدم پیش حضرت. حضرت گفت سلمان مسجد بودی؟ گفتم بله. گفت با او بیعت کردن؟ گفتم بله. گفت اولین کسی که بیعت کرد با ابوبکر کی بود؟ گفتم آقا یه پیرمرد محاسن سفیدی بود که آثار سجده رو پیشانیش بود. گفت اولین چیزی که گفت چی بود؟ گفتم مردم رو دعوت کرد به سوی بیعت با ابوبکر. فرمود نه، اولین کلامی که گفت چی بود؟ سلمان گفت اولین کلامی که گفت، گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدم است. سلمان میگه خیلی هم بدم آمد از این حرفش، خیلی چندشم آمد از این پیر مرد. امیر المومنین فرمود فهمیدی او کی بود؟ گفتم نه. فرمود او ابلیس بود و این رو رسول خدا به من خبر داده بود و گفت الیوم کیوم آدم، امروز مثل روز آدم است، یعنی امروز مثل اون روزیه که آدم رو گول زدم و از بهش بیرونش کردم. امروز همه امت رسول الله رو از خط و مسیر ولایت خارج کردم. الیوم کیوم آدم. که تمام و قد ازلو کثیرا، کثیری رو گمراه کردید، چون از خط مسیر ولایت کسی خارج بشه، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتل جاهلیت، بمیره امام زمانشو نشناسه، مردن جاهلیت مرده قبل از اسلام، برمیگرده به زمان بت پرستی. حالا مسلمونم باشه، نمازم بخونه، حجم بره، بدون ولایت هیچ کدومش پذیرفته نیست. که سلمان، یه جمله فارسی مونده از سلمان از اون زمان تو کتابا روایت شده که برگشت به اولی بود ظاهرن، گفت کردی یا نکردی یا حق میر ببردی. زبان فارسی گفت اینها، گفت کردی یا نکردی یا حق میر ببردی، یعنی کردی کاری رو که نباید میکردی. این یعنی چی؟ معنا که به زبان فارسی اونم حالیشون نمیشد چی میگه سلمان، که کردی یا نکردی یا حق میر ببردی. که کردی یعنی کردی کاری که نباید میکردی و نکردی کاری را که میبایست میکردی و حق میر ببردی. حق امیر یعنی امیر المؤمنین رو بردی، که البته شعرهای زیادی باز به این کلمه سلمان نوشتن علما که منظور چی بود با تفصیل بیشتری توضیح دادن. خب تا فردا شب انشاءالله که ادامه سوره رو بررسی کنیم، خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق قرآن عظیم، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، چشمان ما به جمال حضرتش منور بفرما، قلوب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده، تا دل قیامت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان معید و منصور بدار، شر دشمنان به خودشون برگردان، ما رو از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار، پدر و مادرمون ببخش و بیامرز، ذوی الحقوق ذوی الارحام هر کسی که به گردن ما حقی داره، خدای از سر تقصیرات